یازده خرداد 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در قاعده فراق و قاعده تجاوز بود. میخواستیم ببینیم که آیا این دو قاعده از امارات محسوب می شوند یا از اصول عملیه. از هر کدام که باشند، آیا از امارات یا اصول عملیه امضائیه هستند یا تأسیسیه؟ گفتیم وجوه بل اقوال. قول اول، بیرو عرض کردیم که می فرمودند هر دو قاعده از اصول عملیه امضائیه هستند. این را بحث کردیم و نپذیرفتیم. قول دوم، می فرمایند که هر دو قاعده از اماراتند، لکن باز از امارات عقلائیه امضائیه. خب، دلیلی که بر این اقامه کرده اند که قاعده فراق و تجاوز از امارات عقلائیه امضائیه هستند، یکی فرمایش آقای عاشق‌مند حسین است. می فرمایند که حال هر فاعلی حین دخول در عمل، حال هر فاعلی حین دخول در عمل به حسب طبع و عادتش بر این است که جری عملی او غالباً بر این است که عمل را مستجمعاً لجمیع اجزائه و شرائطه انجام بدهد. پس یه بار دیگه میگم، حال هر فاعلی هینی که اشتغال به عمل دارد، وارد میشد در این که عملی را انجام بدهد، به حسب طبعش و عادتش بر این است که رفتار و عمل غالباً بر این است که همه اجزا و شرایط را اتیان کند و این کشف میکند که عقلا بر این هستند که آنچه که از عمل گذشته است اون را واقعا علا وجهن که ینبغی است اتیان کرده اند، یعنی علا وجهی که ینبغی با اجزا و شرایطش، و ولو یه احتمال خلافم میدن که جزئی اتیان نشده باشد یا شرطی اتیان نشده باشد، لکن این احتمال خلاف مورد توجه در نزد عقلا قرار نمیگیرد و این احتمال خلاف الغا شده است. پس بنابراین اماره اغلائیه می شود دو قاعده فراغ و تجاوز، چون کشف از واقع می کنه. و این مطلب را شارع اقدس هم امضا کرده است به قوله علیه السلام: هو حین یتوزع از ذکر، وقتی که دارد وضو میگیرد ذکرش بیشتر است، یعنی توجهش بیشتر است. این روایت و امثال این روایت امضاء این اماره اغلائیه هست. بنابراین هر دو قاعده از امارات اغلائیه محسوب می شوند و اغلا اونها را کاشف از واقع می بینند کشفن تامن، یعنی احتمال خلاف را اغلا بهش توجه نمی کنند. و شارع همین اماره اغلائیه را نیز در روایات امضا کرده است و تتمیم کشفشو کرده است، یعنی شارم باز احتمال خلاف را بهش توجهی نکرده است. این فرمایش آقای عاشق مندوسی، می توانیم این رو بپذیریم یا نه؟ ظاهراً مناقشه بش وارد است. یعنی به فرض ما بپذیریم طبق فرمایش خدا آقای عاشق مندوسی، می فرمایند حال فاعل حین دخول در عمل به حسب طبعش و عادتش، بعد به حسب طبع و عادت مطلب خودشون رو سوار میکنن که فرمودن. خب حالا سوال ما این است آیا شیخ محمد حسین، اگر کسی بر عملی عادت نداشته باشد، یعنی فعلی را تازه دارد اتیان میکنه، تعود بر فعل عادت بر فعل ندارد، خب اینجا سیره اغلائیه چیست؟ اماره اغلائیه چیست؟ چون می‌فرمایند اگر تعود و عادت بر فعل داشته باشد چنین است. حالا اگر کسی به یه عملی عادت ندارد، مثلا مستطیع شده است، امسال رفته حج، این حج چندمه؟ عادتی نداره، اصلا این کارا تو نکرده که بخواد عادت داشته باشه، اینجا چی؟ آیا اینجا حین العمل این فرمایش شما میاد که جری عملیش این است که عمل را با همه اجزا و شرایط آورده است، حال کونهی که من الممکن اصلا اجزا و شرایط عمل را بلد نیست، حج اولش است هیچی بلد نیست، چه میدونه چه کار باید بکنه؟ منتا بفرمایید کسی همراه اوست به عنوان روحانی کاروان، بله او بلد است، میگه من عملها را یکی یکی سری جاش بد میگم، او کاریه که گفتم بکن. خب این آیا میتواند در حق او اماره اغلائیه معتبر باشد که عمل را که اتیان کرده است این عمل مستجمع جمیع شرائط و اجزا است یا معاملات؟ خب بسیاری از معاملات هست که شما عادت نسبت به اون معامله ندارید. یه بیع و شراء و ایناست که خلق برش عادت دارن و همیشه و روزانه و اینا بعضی وقتا انجام میدن. حالا فرض بفرمایید معامله صلحیه، محاباتیه، درست؟ بعض معاملاتی که بله اینا حتی خود نکاح به غیر سادات که تعهد بر نکاح دارن، اون مردی که یه بار تو عمرش دمات شد بیش از این که نیست، همون یه باری که بله بفرمایید نکاح رو متصدی شده است که همون یه بارم پایان عمرش به خودش فوش میده که من چرا این کار رو کردم. خب این اصلا نه اجزایشو بلده است نه شرایطشو بلده است. آره؟ وقت جنون پیدا کرد. در نتیجه چجوری شما میتونید بگون که عمل مستجمع جمیع اجزا و شرایط است؟ اصلا نمیدونم چجوری است، چون عادت بر عمل ندارد. اگر لذا آقای عثمان حسین هم میگن اگر آره به حسب عادتش و طبعش. خب اگر عملی است که عادت بر عمل نداره، یعنی عمل عمل تکراری نیست که لا یزال امین، مثلا صلوات یومیه، خیلی خب لا یزال چه میشن؟ تکرار میشن، این عادت برش هست. اینجا شاید فرمایش آقای آشخاند حسین درست باشه، اما در عباداتی که تکراری نیست، فرض بفرمایید به جای صلوات یومیه بردارید بگذارید صلات جعفر، و این صلات جعفر رو هم حالا یا بار اولش هست دارد میخوند یا بار دومش هست. خب این چه جوری عملش مستجمع جمیع اجزا و شرایط است؟ تعودی ندارد که. پس بنابراین این مناقشه اول ما، یا حتی اگر کسی است همون صلوات یومیه را تازه دارد انجام میدهد، فرض کنید اول بلوغش است و فرض کنید تا قبل بلوغ تعود بر نماز ندارد، حالا صبح بالغ شده ظهر میخواد نماز بخواند، خب این چه جوری تعود دارد که عمل بر همه اجزا و شرایط باشه؟ این مناقشه ای اول آقای عاشق من میشه. میگد اگر عمل رو تعبد برش دارد بر نه دیگه، نه تعبد برش نداره، ضعیفه باری اولش است داره چی میپزه؟ بله قنبید که پختن اینی آبگوشت قنبید پختن. بفرمایید اول بارش دارد این قضا رو میپزه، حالا این مدل غذا را نپخته. این حالا یا تو کتاب آشپزی دیده است یا یکی از بله دوستانش بهش گفته است اینجوری بپزی خوب میشد. خب آیا این خانم حین عمل تمام اجزا و شرایط مراعات میکنه و هیچی را از قلم نمیندازد؟ خود باره اولش داره این کار را میکند، درسته؟ تعوده بر عمل ندارد. ببینید ما نقضمون به آیاش خاندوسین رو خودی فرمایش خودشون است. میگن اگر تعوده بر عمل دارد عادت به عمل دارد عمل را مستجمع اجزا و شرایط میارد. میگم خیلی خوب، فرمایش شما متین صحیح. اونی که اعمالی رو که تعود ندارد چی؟ چون همه عبادات و معاملات این نیست که شما تعود بهش داشته باشید، بعضیش هم تعود ندارید، اونا رو چیکار میکنید؟ این مناقشه اول. مناقشه دوم این است که خیلی خوب، این فرمایش شما در جایی که کسی شرطی را حتی اگر جزء مشترک باشه جزئی را اتیان بکند، لکن این شرط و این جزء این شرط یا جز جزء این عمل نباشد، ولی میتوند اینا جزء این عمل فی ما بعد قرار بدهد. مثل وضو، وضو گرفته است برای قرائت قرآن. این وضویی که برای قرائت قرآن گرفت خیلی خوب، ثم به وقت نماز رسید، با همون وضویی که برای قرائت گرفته است میخواد نماز بخونه، میتونه؟ خب اگر وضو را برای نمازش میگرفت این وضو شرط نماز بود، شرط نماز که بود چه دقت میکرد که وضوشو درست بگیره، اما وضوی برای قرائت قرآنشو گرفته است، حالا شک دارد حین صلات یا بعد صلات، شک دارد در یه جزئی از وضو، اون شرط یا اون جزء را برای نمازش اتیان نکرده است،
شک
داره، الان هم شک داره. آیا اینجا فرمایش آقای عاشق محمد حسین جاری میشه؟
نه،
چون میگد هین عمل، اونم عملی که عادت برش دارد عمل رو مستجمع همه شرایط و اجزا میارد. خب الان این شرط که وضو بود اتیان کرد، این شرط رو به عنوان شرط صلاتی اتیان نکرد، وضوشو لغرض من الاغراض الاخرى گرفت. خب ولی زور شد با همین وضو استصحاب کرد که وضو دارم یا نه، گفت بله دارم، وایساد نمازشم خوند، ثم در نماز یا پایان نماز نسبت به اون وضو شک کرد. اگر وضو وضو صلاتی بود فرمایش آقای عاشقان حسین جاری می شد، اما در اون جایی که وضو وضو صلاتی نیست، درست شد؟ وضوش رو به عنوان صلات اتیان نکرده، وضو برای طهارت گرفته، کون علت طهارت چه دارد؟ استحباب دارد، یا برای قرائت قرآن گرفته است یا برای هر غرض دیگری. خب این وضو وضوی صلاتی نیست که شما بگون وقتی به خاطر صلات اتیان کرده است مستجمع همه اجزا و شرایط بوده است. خب یعنی یه شرطی را اتیان کرده، این شرط میتواند شرط یه عمل دیگرم باشه، خب آیا پس اون وقتی که دارد اون شرط را اتیان می کند یا حتی جز را اصلا متوجه این که من بعد این عمل را می خوام انجام بدم نبوده است؟ خب دیگه این اماره در حقش جاری نمی شد دیگه، چون میگد اگر عمل را می خواد انجام بدهد عمل رو مستجمع جمعی اجزا و شرایط اتیان میکند. خب این عمل را وضوع صلاتی نگرفته که بعد بگد نه من درست وضوع گرفتم. بفرمایید، اینم مناقشه دیگر.
وقتی شک کرد که آیا وضوع دارم یا نه و ناگذار بر این که وضوع دارم بله. نماز کنم.
اون نمیگم وضوع دارد یا نه،
بله
استصحاب وضو
نماز میشه.
نه وضوشو که برای نماز نگیره، وضو برای قرائت قرآن گیره صبح ساعت 8. خیلی خوب، وضویی که برای قرائت قرآن گرفته زور استصحاب کرد همین وضو رو و نماز خوند. خیلی خوب، ثم شک کرد آیا من مسح سرمو کشیدم، مسح پامو کشیدم یا نکشیدم. هین از صلات که قاعده چه باشد؟ تجاوز. یا بعد صلات که قاعده فراغ باشد. حالا شک کرده است. آقای شیخ مندوسین می فرمایم، ما داریم با شیخ مندوسین مناقشه می، میگه اگر کسی عملی رو بخواد اتیان بکند به طبع و بالعادت عمل رو مستجمع جمیع اجزا و شرایط اتیان میکنه. میگم بسیار خوب، ما حرف شما رو هم قبول میکنیم. حالا این عملی رو که این اتیان کرده وضوع صلاتی نبود، وضوش رو به خاطر نماز نیورد، حالا آیا میتونین بگون این وضوع به عنوان وضوع صلاتی مستجمع جمعی صفات اجزا و شرایط است؟
از برمیش خارجی، من باید خارجی هاشم، من باید خارجی حرفی شیخ من بس نمون حین العمل اکتره
خب صاحب کن نشد کل فرض رو بردم جای دیگه. یعنی فرمایش آقای شیخ ممدوسه دلیل اخذ از مدعا مبحثمون سر دو تا قاعده فراغ و تجاوز است، که دو قاعده فراغ و تجاوز آیا اماره هست؟ ثم علی فرض اماره بودن اماره عقلائیه امضائیه است یا اماره تأسیسیه شرعیه؟ آقای عاشق مندوسه می فرمایند اماره عقلائیه امضائیه. یعنی عقلا خودشون این روش رو دارن و این روش براشون کشف از واقع می کنن، کشف ناقصن، لکن این کشف ناقص را عقلا احتمال خلافش را اعتنان نمی کنن. وقتی عقلا چنینن خود شارع هم آمده است با روایات قاعده فراغ و تجاوز همین اماره عقلاییه را امضا کرده است. میگم همه فرمایشات شما درست لوفرز، دلیل شما اخذ از مدعاست، چون تو این مثالی که برای شما گفتم وقتی که شما شک میکنید آیا وضودون که صبح ساعت 8 برای قرائت قرآن گرفتید وضوی شما صحیح هست یا نه، تو نماز باشد قاعده چه جاری میکنید؟ تجاوز. بعد فراغ از عمل باشد قاعده فراغ جاری میکنید، درسته؟ این دوتا قاعده جاری میشد یا نه؟ جاری میشد. اما طبق نظر آقای عاشق مندوسه اینا در این فرض اماره عقلائی جاری نیست. تا پس دلیلی که اقامه فرمودن اخذ از مدعا است. وقتی دلیل اخذ از مدعا شد ناتمام است دیگه. هاکذا این فرمایش در اعمال جاری می شود علا فرض جریانش که شما تعود داشته باشید به اون عمل. خب عادت داشته باشید این عمل رو همیشه انجام میده. اما اگر تعود به عمل نداشته باشید، بار اول دونه دارید انجام میدهید، همون جوری که بسیاری از عبادات یا معاملات تعودی برش نیست، یه بار تو عمرش فرض کنید یه وقتی رو انجام میخواد بده، کل یومین که وقت نمی کند که. یه بار میخواد وقت انجام بده. خب اینی که میخواد این وقت رو انجام بده اصلا اجزا و شرائط نمیشناسد که عملش رو مستجمعن لجمعی اجزا و شرائطی بخواد اتیان کن. حجش هاکذا، نکاحش برای عامت الناس هاکذا، یه بار تو عمرش زن میسونه، اصلا چی میدونه اجزا و شرایطش چیه؟ توجه میفهمید؟ بنابراین فرمایش آقای آشقان دوسین اخسته از مدعاست، دلیل اخسته از مدعاست و لذا پذیرفته نمیشه. و اما دلیل دوم این قول، دلیل دوم فرمایش مرحوم آیت الله خویی است رضوان الله تعالی علیه. می فرمایند این دوتا قاعده از امارات. خب چرا می فرمایند؟ چون شک در صحت عمل بعد از فراغ از عمل یا بعد از تجاوز از محل ناشی از احتمال غفلت و سهو، یعنی شما غافل شده ای جزئی یا شرطی را اتیان نکردی. پس شک چه در موارد قاعده فراغ، چه در موارد قاعده تجاوز، ناشی می شود از احتمال تریان قفلت، یا یادت رفته، یا چه کرده ای؟ یا اشتباه کردی، سهو اشتباه. خب وقتی که ناشی باشد از احتمال غفلت و سهو، چرا؟ چون ترک جزء و ترک شرط عمدن که واقع نمیشد که، فرض ترک جزء و شرط عمدی منتفی است، چون مفروض این است که شما در مقام چه هستی؟ امتثال. وقتی در مقام امتثالی عمدن ترک جزء نمی کنی، عمدن ترک شرط نمی کنی، می خواهی همه اون چیزایی که مولا گفته بیاری، چون در مقام امتثالی. اما من الممکن یه چیزی یادت بره، غافل بشی، درسته؟ خب اینجا یه اصل عقلایی وجود داره و اون اصل عقلایی چیست؟ اصالت و عدم قفلت. اصل این است که شما قفلت نکرده. این اصالت و عدم قفلت اصل عقلایی است و جاری می شود و این اصالت و عدم قفلت ناظر به واقع است. و سیرت العقلا جاریست بر این که اعتنا به احتمال غفلت خودشون نمی کنند. درست شد؟ پس قاعده فراغ و تجاوز را آقای خویی آوردند رو چی؟ تو اصالت و عدم القفلت. گفتن این مبتنی بر اصالت عدم القفله و سهو است که اصل این است شما غافل نبودی، اصل این است که سهوی هم مرتکب نشده ای، و این اصالت و عدم القفله این از اصول عقلایی است و کشف از واقع هم میکند. بنابراین این دوتا اماره می شود از امارات عقلائیه امضائیه، شارع امضا کرده. باز جای دیگری می فرمایند قاعده و فراغ و تجاوز از قواعد تعبدیه محض نیست، بلکه این دوتا قاعده از امور ارتکازیه عقلائیه است. سیرت العقلا جاریست بر عدم اعتناء به شک در عمل و بعد فراغ از عمل، به اعتبار اینکه غالباً عدم وقوع غفلت است حین اشتغال به عمل. بنابراین مرجع و بازگشت قاعده فراغ و تجاوز به اصالت و عدم القفلت هست، که این اصالت و عدم القفلت کشف نوعی دارد از صحت عمل. بنابراین رو فرمایش آیت الله خویی هم قاعده فراغ و تجاوز چون بر می گردد به اصالت و عدم الغفله، و شما با اصالت و عدم الغفله کشف می کنی عملت صحیح هست. بنابراین می شد یه اماره عقلائیه‌ای شارع امضاش کرده است. این هم فرمایش آیت الله خویی. خب نقد مرجع الطائفه چه می شود؟ می گم آقا دعوای استقرار سیرت العقلا بر عدم اعتناء به شک خب که به شکش اعتناء نکند، در همه اون چیزهایی که مکلف به او اتیان می کند هر جا شک بکند فوری یه اصالت و عدم القفله، یه اصالت و عدم سهو جاری بکند، خیلی خوب در اعمالش می گم نه این همچی چیزی مورد من است، همچی چیزی وجود ندارد که همه جا گاو تا ماهی. خب شما در اعمال خودتون اگر احتمال سهو یا احتمال چه دادی؟ غفلت دادی، بگون اصل عدم الغفلت هست، اصل عدم السهو هست. اینجور است؟ یه کسی یه بیماری دارد، فرض بفرمایید آزمایشگاه برای او تشخیص سرطان داده است، لا سمح الله، تا جواب آزمایشی گرفت به این آزمایش اعتماد میکنه؟ میگه اصل چیه؟ عدم الغفلته و عدم السهو است، و بلا فاصله میرد پیش پزشکش و پزشکش آزمایشو که ببیند برای او درمان سرطان شروع میکند. ها؟ میگه آقا این آزمایش یه وقت اشتباه باشه، یه آزمایشگاه دیگه هم برو تا ما مطمئن بشیم چی؟ اشتباهی در کار نیست. درسته؟ پس اصل عدم السهو و عدم الغفلت هست کو؟ وقتی بهش میگه یه آزمایش ده. یا در پایان سرطان رفت آزمایش آمد که پاکه، از سلول‌های سرطانی بدنش پاک شده است، بنابراین احتیاج به ادامه درمان ندارد، به همون هم اکتفا میکند خودش یا پزشکش. میگه آقا این آزمایش میگه پاک شده ای، ولی یه آزمایش دیگه هم برو ببینیم که یه وقت اشتباه نکرده باشه، به خاطر اینکه اگر سلول سرطانی مونده باشد در بدنه دوباره عود میکند. و الکلام کل کلام قصه بر میگردد به اوضای اول. بنابراین یه آزمایش دیگه بود کو اصالت و عدم الغفلت و صحف
ما آرکن عدم انجام این کار رو نمی کنه. تا دکتر گفت سرطانی خوشم نه
همون دکترش میگد یه آزمایش دیگه بود
شد و نداره.
آقا جان من پیرو دیرو دکتر بودم، دیروز خودی بنده دکتر بودم، یه سنگ کلیه داشتم رفتم سونو، میگه آقا سنگت دیگه نیست. میگم آقای دکتر به خودی سونوگرافی این سنگ که دفع بشون ما احساس دفع نکردیم، دفع سنگ اونایی که دفع کردن که من خودم هم دفع کردم عینه ها یه زایمانه، نمیشه زنه بزاد و نفهمت زایدش که وقتی سنگ میخواد خارج شد مصیبتیست. خب میگم آها ما به آقای دکتر سونوگراف من احساس دفع نداشتم، چجوره که سنگ دفع شده اصلا ما نفهمیدیم؟ بگید آقا من تو سنو الان نیم بینم سنگا دیگه، و سنگ ممکنه چه شده باشد؟ پودر شده باشد در اثر داروهایی که مصرف کرده یا اینا، سنگ متلاشی شده باشد و وقتی که متلاشی شده باشد دیگه اون احساسهای را ندارد، هین خروج پودر شده با ادرار خارج شد. خیلی خوب این حرف آقای دکتر سونوگراف بود. سونوگرافی رو بردم پیش دکتر، علائم فعلیمون رو داریم دیرو به دکتر میگم، میگه آقا این علائمی که شما میگوی یکی از علائم میتواند علائم سنگم باشد. خب میگم پس آقا پس این سونوگرافه گفت من نیم بینم، گفت خب ندیدست اما شایدم سنگدم هنو دفع نشده باشه. میگم پس چه؟ میگه شاید سونوگراف خطا کرد سنگو ندید، بنابراین یه سونو دیگه بود، یه سونو دیگه برو ببینیم. ببینیم اصالت عدم الغفلت و عدم السهو که میگه یه بار دیگه برو، معلومه این اصل رو جاری نمی کنه. پس اینی که آیت الله خویی می فرماین اصل اصالت و عدم الغفلت و عدم السهو است در جمیع اعمال مکلف، ما هم چه اصلی اولا در همه اعمال نداریم دیگه، و لذا در اموری که پیش افراد مهم است اصالت عدم القفله و عدم سهم جاری نمی کنن. دوباره بر می گردن بررسی می کنن می بینن که آیا این شده یا نشده. توجه می فرمایید؟ خب این مطلب اول. مطلب دوم، فرمایش آیت الله خویی که میگن این دوتا قاعده تجاوز و فراق مرجع و معالش بازگشته به اصالت و چی عدم القفله و عدم السهو است، نتیجه این بیان این است که این دوتا قاعده جعل مستقل ندارد. اینا میشد از فروع چی؟ اصالت و عدم القفله. از فروع اصالت و عدم القفله و عدم السهو است. خب در حالی که این فرمایش خلاف ظاهر ادله این دو قاعده است، خب ظاهر ادله این دو قاعده این است که شما هرگاه حین عمل باشید و شک بکنید، یا بعد الفراق باشید و شک بکنید، به شک دون نباید اعتنا بکنید. سوال حضرت آیت الله خویی مرجع الطائفه، شما مرجع الطائفه، ما به چه طلبه؟ سوال در جریان اصالت و عدم الغفله و عدم سهو آیا تجاوز از محل معتبر است؟ سوال هست یا نیست؟ یعنی شما باید عمل را تجاوز از محلش کرده باشید تا اصالت و عدم الغفله جاری کنید، اصالت و عدم سهو جاری کنید، یا حتی تو محلم که باشید اصالت و عدم الغفله و عدم السهو جاری میشه؟ سوال تو محلش هم جاری میشه، لازم نیست شما تجاوز از محل کنید. اصل عدم و غفلت است. الان محلش هم باقی است. میگن من غفلتی نکردم، من اشتباهی نکردم. پس اصالت و عدم الغفله و عدم سهو تجاوز از محل لازم ندارد. اما در قاعده تجاوز شما میگن باید چی؟ باید محل رد شده باشی، و الا اگه محل رد نشده به شکت چی؟ به شکت باید اعتنا کنی. اما اگر از محل رد شدی، تجاوز کردی، بله دیگه به شکت اعتنا نکن. حال کونهی که در جریان قاعده اصالت و عدم الغفله و عدم السهو تجاوز از محل معتبر نیست. پاک از قاعده فراق که جاری میشد؟ قاعده فراق بعد پایان عمل جاری میشود. تا عمل پایان نیافته است که قاعده فراق صدق نمی کند. عمل رو باید تمام بکنی. خب حالا شک کردی در صحتش، قاعده فراق میگه چی؟ میگرد به شکت اعتنا نکن. اما باز در جریان اصالت و عدم الغفله و عدم سهم آیا شما باید عمل را به پایان رسونده باشی تا این دو قاعده جاری بشود، یا نه حین اثناء عملم که باشی اصالت و عدم الغفله جاری میشه؟
موضوعیت نداره، تو داری عمل انجام میدی، عدم خسته، من دارم عمل انجام میدم، عدم
خسته،
موضوعیت نداره.
چرا؟
من دارم عمل انجام میدم، میگم سهو نکردم.
بله
بله، صورتم شستم، تمیز کردم،
من دارم عمل انجام
میدم.
سهو شک کردی که جزئی را عمل تمام نشده، ولی شک کردی جزئی یا
از اون محل رفتی.
اجازه بده. قاعده فراق و تجاوز. خب ما بحثمون این دوتا قاعده است. شما الان رفتی منبر، یه آیه‌ای داری میخونی اول منبره، که این آیه رو شروع کنی به توضیح دادن. وسط خود آیه که رسیدی خودت شک میکنی، درست خوندم آیه را یا درست نخوندم؟ محلش گذشته یا نذشته؟ میتونی شما اذنو بخونی؟ اذنو میخونی یا نمیخونی؟ منبری نیست؟ اذنو میخونی یا نمیخونی؟ مطلقا اذنو نمیخونی؟ ادامه میده مطلب رو با اینکه محلش نگذشته، میگوی من درسته الان شک کردم ولی اصل این است که خطا نکرده، با اینکه محل نگذشته اعاده نمی کنی. اما همین مطلب اگر شما بخواهید قاعده تجاوز جاری بکنی، در جریان قاعده تجاوز باید محل رد شده باشی. ببینید از همین معلوم میشد قاعده تجاوز مبتنی بر قاعده اصالت و عدم القفله نیست، چون در اصالت و عدم القفله شما شرط تجاوز از محل نداری. در محلم که باشی اصالت و عدم القفله جاری است، ولی در قاعده تجاوز تو محل که باشی قاعده تجاوز جاری نمیشه، میگه بیارش. ترجمه کردیم؟ هاکزا در قاعده فراغ. قاعده فراغ مبتنی بر این است وقتی جاری میشد که شما عمل رو چه کرده باشید؟ تموم کرده باشید، عمل به پایان رسیده باشد. وقتی عمل به پایان رسید بله قاعده فراغ جاری میشد. اما قاعده عدم القفله ربطی به پایان عمل ندارد، قبل پایان عمل هم جاری میشه. خب خود همینا توجه میفرمایید، معلوم میشد این دوتا قاعده از فروع قاعده اصالت و عدم الغفله نیست، چون اینا فرق دارد با عدم الغفله. دقت کردید؟ در اصالت و عدم الغفله شما تجاوز از محل نمیخواید، فراغت از عملم نمیخواد. هین عملم که باشی، هین بله بفرمایید، از خود اون جز یا شرطم که رد نشده باشی جاری میشه. عملدم که تموم نشده باشد جاری میشه. وقت چه جوری ما این
نظام های جلیه که من در مسئله جلو شک دارم، زنامی دارم که قفلت نکردم.
خب
مثلا یه تکبیری یه سبحان الله نبستم، حالا شک میکنم اصل عدم قفلت،
اصل عدم قفلت است
یه چیزی
تجاوز
به جلو میشه،
به عقبم بعضی وقت میشه. اصل عدم، ببینید اصل عدم قفلت
چیزی بود یه تجاوز،
اصل شما هین عمل شک میکنید، اصل عدم قفلت است، احتیاج به تجاوز محل دارد؟ احتیاج به پایان عمل دارد؟ نه. هین عمل و تجاوز از محلم نشده، شما اصالت و عدم الغفله رو جاری میکنید، چون اصالت و عدم الغفله و اصالت و عدم سهر شرط ندارد. اما قاعده تجاوز شرط داره، میگه اگر از محل گذشتی جاری میشه. در قاعده فراغ میگه عملو که تمام کردی جاری میشد. بنابراین این دو تا قاعده نمیتوند از فروع اصالت القفله باشه. و لذا فرمایش مرحوم آیت الله خویی را هم مجبوریم که نپذیریم، و بعد نپذیرفتن فرمایش آیت الله خویی دلیلی دیگر بر این قول نداریم که این دو قاعده از امارات اغلائیه امضائیه است. پس تا اینجا دو تا قول رو طرح کردیم، آیا این دو قاعده از اصول عملیه اغلائیه است؟ این قول اول، گفتیم نه. آیا این دو قاعده از امارات اغلائیه امضائیه است؟ اینم نه. تا قول سوم ان شاء الله فردا. و صلی الله علیه و آله.